بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. آيات قرآن از سوره مبارکه حمد تا جزء آخر و سوره آخر درباره مردمی که مردود پروردگارند علائمی رو، نشانه هایی رو ذکر میکنه. درباره اونهایی هم که محبوب پروردگارند اوصافی رو بیان میکنه. روز به روز که زمان داره جلو میره، غافلان از این دو حقیقت به تعدادشون افزوده میشه. فاصله با قرآن سرعت گرفته و مرد و زن بی خبر از این دو موضوع بسیار مهم کتاب الهی هستند. من اگر ندونم نشانه های مردودین از پیشگاه خداوند چیه، ندونم علائم محبوبین کدامه، چه بسا که مردود خدا بشم و نفهمم، چه بسا که زمینه برای محبوب شدن فراهم باشه، شرایطش رو ندونم. در هر صورت جهل به این دو حقیقت منبع بسیار خطرناکی. مغز گفتار دوزخیان در قیامت در سوره مبارکه تبارک بیان شد. کارگردانان دوزخ فرشتگانم که دو خصوصیت قرآن براشون بیان میکنه، علیها یعنی موکلین بر دوزخ، کارگردانان جهنم، ملائکتون، فرشتگانی هستن، قلازون شداد، ساختمانشون رو خدا این گونه آفریده، در اوج خشونت و عصبانیتن و در اوج سختگیری. ملائکه دوزخ اجازه هم دارن که با دوزخیان حرف بزنن. یکی از حرفاشون اینه که در سوره تبارک مطرحه، به دوزخیان میگن الم یأتکم نذیر، شما در دنیا که بودید هیچ هشدار دهنده‌ای براتون نیومد که این وضع فعلی رو به شما هشدار بده؟ واقعا نیومد که شما لگیر دوزخ افتادی؟ کسی نبود تذکر بده، بیدارتون کنه، هوشیارتون کنه که با هوشیار او به گونه زندگی کنی که حالا گرفتار آتش نشی؟ کل دوزخیان از اونی که تو دعاتای آمریکا و چین و افریقا و اروپا زندگی میکرده و حالا رفته جهنم، تا اونی که تو قلب تهران بوده کنار صد تا مسجد و حسینیه بود، تعدادی عالمان واجد شرایط، نه هر اهل لباس. صحبت با کلشونه، هشدار دهنده نیومد. جواب میدن قالو بلا، چرا؟ بعد جاءنا نذیر. خب حالا اونی که در یا ده دوردست چین بوده یا آمریکا بوده یا افریقا بوده یا تو جنگل بوده، کدوم پیغمبر سراغش رفته هشدار بهش بده؟ کدوم امام؟ کدوم ولی؟ کدام عالم ربانی هشدار دهنده او؟ طبق آیات قرآن و طبق جواب خود جهنمی ها، عقلشون وقتی میخواسته در اون ده منتها علیه چین یا افریقا مال کسی رو بدوزه یا غارت کنه یا کار ظالمانه‌ای در حق کسی انجام بده، نمیفهمیده بده؟ قطعا میفهمیده بده. خود عقل از حجت‌های خداست، یعنی چراغ الهیه. وجود مبارک موسی بن جعفر روایتی دارند در جلد اول اصول کافی درباره عقل، شاید نزدیک 10 صفحه است. این نابترین روایت درباره عقل که هیچ فرهنگی در دنیا یک خط این روایت رو نداره، حتی هزارها کتب اهل سنت رو هم ورق بزنید نمونه این روایت تو روایاتشون نیست. ما روایت زیاد نداریم چون بازرگان ساخت روایت تو شیعه نبوده، اما اونا بازرگان روایت ساز خیلی داشتن، با پولای بنی امیه و بنی عباس روایت می ساختن. که یه وقت در یکی از کتابای بسیار مهمشون ظاهراً تألیف شافعی اونجا دیدم، میگه من از 1,000,000 روایت 40,000 تاشو قبول کردم که روایت، بقیه همه دروغ بود و ساختگی بود و قلابی. تازه این 40,000 تا رو دست ما بدن برای سنجیدن با آیات قرآن و اندیشه اهل بیت که بسنجیم، از این 40,000 تا 400 تا روایت درست از توش برمی‌آید. تو این روایت، این برای خود ما هم خیلی مهم، به حشام ابن حکم می فرماید. حشام چهره بسیار برجسته ایمانی و علمیه. یا حشام، ان لله علی الناس حجتین، خدا دو تا حجت، دو تا دلیل، دو تا چراغ بر عهده‌اش بوده که برای بندگانش قرار بده. لله حجتون ظاهرتون، یه چراغ آشکاری که تو راه مردم قابل دیدنه، و حجتون باطنتون، یه چراغ درونی پنهان. اما ظاهرت، اون چراغی که دیده میشه، فر رسول ول انبیا ول ائمه، اینا هشدار دهندگان. اما الباطنه، اون چراغی که با چشم سر دیده نمیشه ولی حجت خداست پیش بندگان، فل عقول، عقل هاست. حالا من به پیغمبری بر نخوردم، به امامی، به عالم ربانی، به ولیگی که به من هشدار بده این شکل زندگی تو آخرش دوزخ. ای بر نخوردم، عقلی که پیشمه، او که به من میفهمونه این تجاوز، این ظلم، این بردن مال مردم، این بناحق زدن گناه، خطاست، غلط، اشتباه. همین هشدار. بنابراین تو ذهنتون نباشه که خیلی ها در این عالم میلیون میلیون آدمیزاده که هیچکی نبوده بهشون هشدار بده. چرا؟ تو خودشون هشدار دهنده خدا قرار داد. عقل جزء حجت‌های الهیه. یه روایتی امام صادق دارن در همین جلد اول کافی نقل شده. این کافی هم واقعا معجزه فرهنگ اهل بیته. چه کتابی! انما یجاز الناس به قدر عقولهم. قیامت پاداش و کیفر به اندازه کارکرد عقل مردم. این هم یه پشتوانه برای حرفم که اگه کسی به پیغمبری، امامی، عالم ربانی بر نخور، چون تو دعاتای توکیو و پکن و دعاتای نیویورک و دعاتای تانزانیا زندگی میکن، نه تک تک مردم عالم حجت دارن. حالا آل سعود با هیچ عالمی بر نخوردن، پیغمبری ندیدن، امامی ندیدن، حجتی ندیدن. واقعا تو این یک سال و نیم بدی کشتن بیگناهان رو از بچه تو رحم مادر تا پیرمرد و پیرزن 80 ساله رو درک نکردن که این جنایت، این ظلمه. همین حجت بریشون در قیامت. اصلا هیچ کسی در عالم بی حجت نیست. خیلی جالبه که قرآن میگه خیلی جالبه میگه قیامت لعلّا یکون علی الناس لله حجه. من برای تک تک حجت قرار دادم که قیامت بهانه نیارن خودشونو معذور نشون بدن، که منم بهشون بگم خیلی خوب، چون پیغمبر ندیدی، امام ندیدی، عالم ربانی ندیدی، 80 سال جنایت کردی، چون ندیدی خیلی خوب سرتو بنداز پایین برو بهش. هیچ کسی در قیامت بر من حجت نداره. هیچ کسی. همه دارای حجت. تو دعای کمیلم دارم امیرالمؤمنین که فلک الحجت علی فی جمیع ذلک. برای پلک زدنامم در قیامت بر من حجت، برای نفس کشیدنامم بر من حجت داری، برای حرکات چشم و دست و گوش و زبانم هم بر من حجت داری. فلک الحجت علی فی جمیع ذلک ولا حجت علی فی ما جرا علی فیه قضاؤک و الزمنی حکمک و بلاؤک. اما من برای یه دونه خلافم دلیل قانع کننده ندارم. قیامت خیلی روزگار روشنی، خیلی روزگار پاک، خیلی روزگار درستیه. خب بی حجت اصلا نیست در عالم که معذور باشه به خاطر گناهانش. دنباله حرف ملائکه دوزخ، علم یعتکم نذیر، هیچ که نیومد به شما هشدار بده بد زندگی نکنید که قیامت بد نبینی. قالو بلا قد جا انا نذیر. چرا؟ هشدار برای ما اومد هشدار دهنده. لوکنا نسمع، اگه ما به هشدار اون هشدار دهنده گوش میدادیم. این مال ماها که انبیا رو میشناسیم، ائمه رو میشناسیم، قرآن ده. لوکنا نسمع، اگه ما حرفای هشدار دهندگان رو شنیده بوده. اما مال اونایی که تو دعاتای توکیو و پکن و واشنگتن و آفریقا و جنگلا زندگی میکنن، او نعدل، اگه ما به قضاوتهای عقلمون گوش میدادیم، اگه خرد ورزی میکردیم، ما کنا فی اصحاب سعیر، امروز جهنم نبود. خدا ما رو نیورده جهنم. گوش ندادنمون به زبان پاکان، تعقل نکردنمون، توجه نکردن به قضاوتهای به حق عقل، ما رو آورده جهنم. خب گوشها تو تمام کره زمین از شنیدنها دور شده. گوشها، شما تو تهران زندگی میکنید، تو کدوم کوچه این، تو کدوم خیابونی، مغازتون کجاست، دائم دارید آدم تاقی و گناهکار و بی تربیت و بی ادب و بی نماز و بی روزه و بی حجاب میبین. گوش از شنیدنها دور شد. حالا صدای انبیا، صدای ائمه، صدای خدا تو فضای عالم که هستش، خود اروپایی ها ثابت کردن چیزی که به وجود میاد محال نابودش، محال. البته اونا روی مسئله موسیقی این حرفو میزنن و خونندگی، میگن یه روزی احتمال داره بتونیم صدای داوود رو ضبط بکنیم، چون صدا موجود، چون چیزی که موجود میشه فنا دیگه نداره، یعنی عدم نمیشه. تمام منبرای 23 ساله پیغمبر الان تو فضا هست. حالا علمای ما این صداها رو از راویان شنیدن و از ائمه تو 100 جلد، 50 جلد، 20 جلد کتاب ثبت کردن. تمام صداها موجود، تمام صداهای مستقیمی که خدا با موسی داشته موجود، ولی گوش نیست. مایه‌های نجات که پخش تو کل عالم، به قول حاج مله هادی سبزواری در دیوان شعرش 23 جلد کتاب داره، خیلی پرمایه است کتاباش، دیوانش هم پرمایه است. میگه موسی نیست که دعوی انالحق شنود، یک کسی که حال موسی رو داشته باشه پیدا نمیشه که این صدا رو بشنوه انی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاة للذکر. صدای خدا تو کوه طور ثبت هم هست در عالم، به قرآن هم کشونده خدا این صدا رو. و ان الساعة لآتیتون اکاد و اخفیها. موسی قیامت رو حتما برپا میکن. این مالا اون وقتیه که هنوز خدا اعلام نبوت بهش نکرده، جوانه و زن و بچهش رو گذاشته دور، خودش اومده تو کوه طور. این اولین صداست. عبادت، توحید، نماز، قیامت. اننی انا الله توحید، یعنی بت کنار من علم نکن، معبود غیر من وجود نداره. لا اله الا انا فعبد، شایسته اطاعت و عبادت فقط منم. و اقم الصلاة لذکری، میخوای هم میشه با من باشی، نماز درست حسابی میخوای با من باشی. و این ساعت آتیتون، یقیناً قیامت آمدنیه، ولی زمانش و موسا پنهان نگر داشتم. اکاد و اخفی. فلا یسدن نکه انها، موسا تو این مردم کسی از اعتقاد به روز قیامت تو رو باز نداره، گولت نزنن، وسوسه نکنن، دیاریوری نگن، بگن کی رفته از اونجا خبر بیار. آشوب نکنن دلتو نسبت به قیامت. فترد، اگه از ایمان به قیامت سستت بکنن گمراه شد، بیچاره شد، بدبخت شد. خب اگه شنیده بودیم، یک، چون او داره، دو تا مسئله است. آیاتی که او داره، لوکنا نسمع و مال ما شهری ها و ایرانی ها و عربایی که کنار مساجد و حسینی ها و عالمان ربانی هم، لوکنا نسمع او یا نعقل، صدای عقل رو بهش اهمیت میدادی که میگفت توی دل جنگل رفیقت رفته شکار، به زنش نظر ندوز، به مالش نظر ندوز، ظالم نباش. اگر ما قضاوت عقل رو قبول میکردیم، ما کنافی اصحاب سعیر. خب چقدر قصه دار. امام صادق می‌فرماید 70 سال آدم تو دنیا زندگی کنه و نفهم. سن رو میگن امام، 70 سال تو دنیا زندگی کنه و ملاک‌های شقاوت و سعادت رو نفهم. امام صادق می‌فرماید تا از دنیا نرفتین یقین بکنید که اهل بهشت، یعنی به گونه زندگی بکنید که مطمئن بشین مردین کاری بهتون نداره، مطمئن بشین از خود. این که میشه مطمئن شد. من وقتی کارای انجام ندم که این کارا دادگاه داره، وقتی انجام ندم، خب با ورود به قیامت یه معطلی ندارم چون دادگاه ندارم. وقتی دادگاه ندارم منو محاکمه کنن، محکوم کنن، نمیگن برو جهنم که بی دادگاه همه اهل بهشت. یه کاری کن دادگاهی نشی، مطمئن بشی اهل بهشتی و بمیر، تردید نداشته باش، یقین داشته. خب بیشتر مردم که از این ملاکا خبر ندارد که ملاک مردود بودن از پیشگاه خدا چیه، ملاک محبوب بودن چیه. البته یه مقدار ما هم مقصریم، ما که میگم یعنی ما که تو محراب و منبریم، تا 40-50 سال پیش که من نوجوان بودم، بچه بودم، منبرا بر اساس قرآن و روایات بود، خیلی منبرای خوبی، خود منبری به حرفاش یقین داشت. من یادمه، حالا یه دونم نبود، یه تعدادی رو من هم تهرون دیده بودم، هم گاهی که پدرم ما رو می برد مسافرت، عادت داشت به منبر، ما رو می برد پا منبر. این منبریایی که من تهران یا بیرون دیده بودم، یه رو 20 دقیقه که از قرآن و روایات حرف می زدن برای مردم، بعد یه رو 20 دقیقه از محاسن خودشون رو پیرانشون عشق می‌ریخت. از اون منبران دیگه ایران خیلی کم داره، خالی شده. ما مقصر، روزنامه رو که خودتون میخونین، ولی بعضی از ما روزنامه خونیم در منبر، اخبارم که شما میدونین بعضی از ما اخبارگوی رو منبر هستیم، یعنی ادای رادیو تلویزیون رو در میره. خب مردم با این منبران ملاکهای مردودیت و مقبولیت رو نمیفهمن، اینم یه مصیبت. اغلب پیش نمازهای تهران بعد نماز عشاء روی یه دونه صندلی میشستن، یه رو 20 دقیقه با ناله، با عشق، با گریه، هر شب، اینم من دیده بودم، مردم رو موعظه میکردم، مردم حالی داشتم، تقوایی داشتم، ملاکه ها رو میشناختم، آدم های دقیقی بودن. میرزای شیرازی تو سامرا وقتی فتوا داد امروز استعمال توتون و تنباکو محاربه با امام زمانه، تمام مردم ایران تنباکو کار و تنباکو فروش تنباکو رو آتیش زد. یه نفر در شیراز تاجر رده اول تنباکو بود، این تنباکوها رو تابستون چیده بود از زمینای کشاورزی، پهن کرده بود که خوش بشه. نامه نوشته به میرزای شیرازی، یبن رسول الله، مرجع من، شما فتوا دادین استعمال توتون و تنباکو حرامه، من اگه گونی ببرم این برگا رو جمع بکنم که ببرم تو بیابون آتیش بزنم، اینم جزء استعمال توتون و تنباکوه یا نه؟ رها کنم باد بیاد برگا رو همه رو ببره تو خونه های مردم تو شهر پخش بکن؟ استعمال یعنی به کار گرفتن. آیا من برم برگای ولو شدم جمع بکنم ببرم بسوزونم، اینم جزء به کار گرفتنه و جنگ با امام زمانه؟ ایشون نوشت نه، اینجوری تربیت می شدن مردم با منبر و با محرابی اهل خدا دارای شرایط الهی. حالا یه گوشی هم که میاد بشنوه، من نمی شنوانم به او، ولی یه عقلی هم که تو کله مردم دنیاست، عقل رو با خودشون قطع رابطه دادن، نمیشن. خب بریم سراغ دوتا آیه سوره حجرات. ملاک مردود بودن. قالت الاعراب آمن من. حبیب من، میان این عرب ها بیابون نشین های اطراف پیش تو میگن ما مؤمن واقعی شدیم، صدا تو شنیدیم، قرآن تو شنیدیم، حلال و حرام شنیدیم. دروغ میگن، اونم دروغ پیش کی؟ دیرو شنیدید پیش کی؟ قول لم تؤمن، بگو شما مؤمن نشدید، هرچی اومدیم پیش پیغمبر من و در محضر من دروغ میگید. شما از این که پیوستین به ایمان و دین یه هدف 100% شکمی دارید، ولیکن قول و اصلا به اینا بگو دروغ نگیم، راست میخواین بگین بگین ما شهادتین رو به زبانمون جاری کردیم همین، اما دلمون دنبال این شهادتین نرفته چون قبول ندیم. ولما یدخل ایمان فی قلوبکم، هیچگی از دل شما خبر نداشته باشه، خودم که شما رو ساختم که خبر دارم، دلتون خانه شرک، خانه کفر، خانه نفاق، خانه آلودگیه، هیچ جای قلبتون ایمان درش وارد نشد. دروغ میگی. حالا من خدام، ارحم الراحمینم، اکرم الاکرمینم، راهنماییتون میکنم، ان تطیعوا الله و رسوله، اگه واقعا بیاین مطیع خدا و پیغمبر بشین که ایمان قلبی بیارین، حرکاتتونم طبق خواسته خدا و پیغمبر انجام بدین، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، من از زحماتتون هیچیشو کم نمی کنم، نگر می دارم براتون زحماتتون، ما تقدمو من خیر لانفسکم، هر کار خیری بکنید بر خودتون نمیذارم نابود بشه، تجدوه و اندالله، قیامت به خودتون تحویل میدم به صورت بهشت. اندالله قفور و رحیم، بیاین من دروغتون رو میبخشم، بیان این دوز و کلکی که سوار کردیم جلو پیغمبرم میبخشم. من غفورم و رحمتم رو شامل حال شما میکنم. اینا مردود. اونی که به خدا و پیغمبر دروغ میگه مردود. خب کسی که راحت به خدا و پیغمبر دروغ بگه به من و شما خیلی راحت تر دروغ میگه. خیلی. انما المؤمنون، اونایی که مقبول و محبوب منن اینان. انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله. منو حالا یا با مطالعه یا با دیدن منبر خوب یا با درس خوندن در قوم منو باور کرد، پیغمبرم رو باور کرد. انما المؤمنون الذین باور کرد، آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتاب، دیگه هم تا وقت مرگشون هیچ شکی به من و پیغمبرم ندارن. و جاهدوا به اموالهم، ثروتشون اسیر بخل نیست، با پولشون در راه خدا هزینه میکنن، جانشون رو در راه خدا هزینه میکنن. اولئک هم الصادقون، اهل صدق اینان. صدق یکی از اون هشتاییه که تو روایت پیغمبر که روز دوم هر هشتاشو گفتم هست، نرسیدم هم این هشتا رو براتون توضیح بدم. خیلی مسائل عالیه، اگه زنده بمونم خدا توفیق بده برای یه فرصت دیگه. کسی که محبوب خداست 8 خصلت خدا بهش میده، یکیش صدق و اولئک هم الصادقون. مؤمنان واقعی صدق دارن. حرفم تمام. دلم میخواست مقدار بیشتر ادامه بدم، عجله دارم برم فرودگاه، باید برم یه شهر دیگهی در جنوب غربی کشور امشب، تا 10 شب اونجا منبر دارم. اینه که مطلب رو هم اینجا خاتمه میدم. امشب شب اول ماه سفره، فردا روز 3 شنبه، بسیار روز مصیبت باری برای اهل بیت. حالا اهل کوفه بیشترشون خب امیرالمومنین رو دیده بودن، حکومتش رو دیده بودن. تو کوفه به این زن و بچه هجوم نشد اصلا، فقط اووردنشون سر بازار رو تو میدون گردوندنشون، اما کاریشون نکردن. خیلی هم گوشه و کنار گریه میکردن. اما شام انقدر علیه اینا تبلیغات سوء شده بود که مردم شام به خودشون واجب می دونستن بیان به اینا سنگ بزنن، کلوخ بزنن، چوب بزنن، آتیش بندازن. بسیار روز مصیبت باری. امام هشتم می‌فرماید یبن شبی مسئله کربلا و دنبالش با ما اهل بیت، با ما امامان کاری کرد که از بس گریه کردیم پای چشممون زخم شد. خیلی سنگین بود. همه به اینا اشاره میکردن. آن یکی گفتا که اینها کیستن؟ دیگری گفتا مسلمان نیستن. آن یکی گفتا که این بیمار کیست؟ دیگری گفتا که بابش خارجی. آن یکی گفتا چرا افسردم؟ دیگری گفتا برادر مردم. با 4 آیه قرآن زین العابدین خودشو به یه پیرمرد شناسون. وقتی فهمید علی ابن الحسین، گفت آقا کدام حسین بابای شماست؟ فرمود حسین پسر فاطمه. گفت باباتون با شما نیمده؟ فرمود چرا، بابام با ما همسفره. بابات کجاست؟ برم دستشو ببوسم. اشاره کردم بالا سرتو نگاه کن، این سری که روبروی محمل منه، این سر بریده ابی عبدالله.